این وضعیت فنی رو دستگیرش کردیم، یه آدم جانیست باید کشته بشه. هست آقا فرمود آزادش کنید سری. ایشون بدون اینکه سوال بکنه چرا، با سختی ایشون رو دستگیر کرده بودن، بدون اینکه سوال کنه چرا، چون تابع محض ولایت بود، سری دست همونجا زنگ میزد در جا ایشون آزادش کنید. بعد از آقا سوال میکنه خب چرا ما باید آزادش میکردیم یه آدم جانیست؟ آقا فرمودن شما دعوتش کردید، ما در مرام شیعه نیست که در دعوت خودش عدم وفای عهد نداشته باشه، خیانت بکنه در تعهدی که کرده. خب این یکی از شاخصایی بود که حاج قاسم برجسته میکرد از همه
فرمانپذیر بودن.
بله بله. حالا من یه خاطره هم از نحوه چیزش بگم، روحیات مردمداریش بگم و چجوری افراد با خودش هماهنگ میکرد. در یه جریانی، در جریان بم زلزله بم، چون در زلزله بم هم مسئولیت پذیرفت و قرار شد بره کمک بکنه به زلزله ها که خب خیلی کارشون سخت بود، باید اجساد زیر آوارها بودن، خرابی ها زیاد بود، تغذیه مشکل داشت. یکی از برادرای آزاده رو که حالا من اسمش هم بگم، آقای کنیرنامی رو که از بزرگان به صلاح جباجنگ، بهش گفت بلند شو برو توی منطقه. ایشون گفت اونجا چه خبر هست؟ همه چی فهمیدم. بهش بله همه چی هست، بلند شو برو. ایشون هم خب بلند شد رفت توی منطقه بم. بعد از چند روز که حاج قاسم اومد تو بم و سراغ ایشون رفت، ایشون به شدت ازش ناراحت شد بود، گفت که سردار تو من اینجا بیچاره کردی، هیچ چیز اینجا نیست، گفته همه چی هست، من اینجا چه اذیت شدم، مردم فلان فسار. خیلی با چیز به قول با حالت ترزی و شکایت به ایشون صحبت کرد. آقای حاج قاسم هم سرش پایین انداخت، اصلا هیچ بهش نگفت. ایشون شاید 10 دقیقه به قول خودش میگفت، بعد برای من تعریف میکرد، میگفت من 3 روز پروز برام میگفت، میگم من 3 روز گریه میکنم به خاطر این برخورد ایشون که به من کرد و من متنبه شدم. میگفت بعد که تمام شد گفتم میخوام برم تهران، اصلا دیگه اینجا وانستم. فرمود که حاج قاسم میگفت خب برو تهران. من خوشحال شدم، گفتم اجازه دادم، رفتم سوار ماشین شدم که برم، اومد کنار من نشست تو ماشین. بعد گفتم شما چرا اومدی؟ گفت منم میخوام تهران. گفت خب چرا؟ من میخوام برم، تو چرا؟ گفت که منم به این نشستم که مردم به ما چه، حالا کشته شدن، زندگیشون به هم ریخته، غذا ندارن، اصلا ما ربطی نداره، ما برنشیم بریم تهران به زندگی خودمون برسیم، ما دنیای ما مهمتر از دنیای اینها، مشکلات اینهاست. رو یه تلنگر من زد که مثلا از این رو به اون رو شدم، گفتم عجب چی غلطی من کردم. گفت اومدم پایین شروع کردم به گریه کردم کنار ماشین. گاج قاسم از ماشین پیاده شد و سر منو به سینه خودش چسبوند و بوسید و گفت که من گفتم همه امکانات فرامه. اینجا بود که ما تو جنگ، اول جنگ رفتیم هیچ نداشتیم، حتی ماشین هم نداشتیم که سوارش بشیم بریم تا منطقه که میخوایم عملیات بکنیم، ولی با دشمن جنگیدیم در شرایط خیلی سخت، تونستیم همه امکاناتی که نیاز داریم از دشمن بگیریم و برای خودش به کار بگیریم. حالا که اینجا که ایران، مردم ایران که کمک میکنن، امکانات میفرستن، ما باید هنر داشته باشیم امکانات رو جمع کنیم و ساماندهی کنیم به مردم برسیم. میگم من بهش عذرخواهی کردم و گفتم تا پایان، تا آخری قطره خونم حاضرم اینجا هستم، این فرمان شما اجرا کنم. که داستان میخوام بگم این شخصیت با این به اصطلاح روش و منش فرماندهی، قلوب محبوب قلوب میشد و محبوب قلوب شد به شکلی که دیگه. حالا اون زمان نیروی قدس هم داشتیم، تلاشایی برای جهان انجام شد، تلاش خوب انجام شد، یه بسترهای ایجاد شده بود، افراد خیلی زیاد هماهنگ شدن تو کشورهای مختلف.
بله.
ولی یک آدم عملیاتی میخواست که اینها رو بالفعل کنه، لذا در سال 79 مقام معظم رهبری به جنبندی رسیدن که ایشون بهترین گزینه است با توجه به حالا همین شاخصایی که فرمودن. همین شاخصا در حاج قاسم به شکل اعلاش وجود داشت و داره و انشالله از همین این همه که مورد اقبال مردم قرار گرفته، به خاطر همین شاخص هاست که شما برنامه خودتون هم پنج گنگ گذاشتید. خیلی برنامه با مسمایی است، انشالله که بتونید پیام خودتون رو به مردم در راستا برسید.
نظر لطف شماست، ممنونم باز هم از توضیحاتتون و خاطره‌ای که تعریف کردین، چون کلی توش حرف و درس داشت. همچنان همراه هستم با سردار عزیز راهمی، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. یک بار دیگه هم پرسش برنامه پنج گنج رو مطرح کنم برای شما دوستان شنونده. برای ما بفرمایید چه ویژگی هایی باعث شد که سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک چهره پیشرو انقلابی مطرح باشند؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های پنج گنج رادیو فرهنگ و سامانه پیامکی ما هم 30558. خب اما باز هم در این لحظه میهمان تلفنی داریم، جناب دکتر امیر حسین بانکی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. جناب دکتر بانکی سلام بر شما، خوش آمدید به پنج گنج رادیو فرهنگ.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما جناب معنوی و سردار عزیز راهمی سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالبی که به زبان من جاری میشه مفید برای عزیزان باشه.
خدمت شما هم جناب دکتر بانکی سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب جناب دکتر بانکی، همونطور که ابتدای برنامه هم من اشاره کردم، داریم بررسی میکنیم پنج شاخص اصلی انقلابیگری رو که مقام معظم رهبری بیان فرمودند، و از شما میخوام که درباره پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلاب صحبت بکنید که یکی از این پنج شاخص هست.
ببینین، انقلاب ما بیشتر از این که بخواد یه انقلاب اقتصادی یا یه انقلاب سیاسی باشه، محتوای اصلیش ارزش‌هایی بود که از اسلام عزیز گرفت، یعنی روح حاکم بر انقلاب ما اون ارزش‌ها، و در واقع هرچی این پایبندی ما به اون ارزش‌ها بیشتر باشه، این موجود زنده انقلاب حیات قوی تری از خودش نشون بده. و هر جایی که ارزش‌ها کم رنگ بشه، در واقع اون ضعیف‌تر میشه و اون راندمانی که از انقلاب نتیجه می‌خوایم بگیریم کمتر. لذا پایبندی به ارزش‌ها که همون ارزش‌های دینی و اسلامی است که حضرت امام یادآوری کردن برای ما، این یکی از اصول اصلی انقلابی‌گریه. و این ارزش‌ها چیزی جز اون ارزش‌های برآمده از فرهنگ دینی ما، فرهنگ تشیع، فرهنگ اسلامی، فرهنگ قرآنی نیست. ارزش‌هایی که یک مؤمن متعهد داره، البته در قالب شرایط امروزی و مختصات امروزی.
درسته. یه سوالی هم از شما بپرسم، همطور که این سوال رو از سردار هم پرسیدم، به نظر شما جناب دکتر بانکی چرا سردار سلیمانی اینقدر برای مردم عزیز بودن و هستن؟
باز به همین موضوع برمیگرده. اون ارزش‌هایی که مردم همیشه تو انقلاب می‌دیدن، تجسم عینی و عملیش تو سردار سلیمانی می‌دیدن. مثلا یکی از ارزش‌های انقلاب ما روح عزتمندی بود. در واقع این شخصیت تجسم عزت بود. در واقع به دور از ریاکاری، به دور از برخوردهای نمایشی، به دور از اظهار وجودها، که اینا همه چیزهایی بود که در دل ارزش انقلاب بود. یعنی تو انقلاب وقتی که انقلاب شد، مردم همه محو بودن تو انقلاب، و این حالت ما تو سردار سلیمانی میدیدیم که هیچ وقت نمیدیدیم که جایی بخواد حاشیه‌ای ایجاد کنه، جایی بخواد تبلیغی برای خودش ایجاد کنه. و نماد صبر، نماد مقاومت، نماد آزادی خواهی، نماد عدالت، نماد مردمی بودن، همه این نماد خواهی که تو ارزش‌های انقلاب ما میدیدیم و در واقع تجسم عینیش مردم توی سردار سلیمانی میدن. و چون که دردی که بعضی از این ارزش‌ها داشت به فراموشی سپرده میشد و مورد بی‌توجهی و بی‌مهری میشد، مردم نماد عینی و عملیش رو در یک چهره ای دیدن و واقع اون چهره براشون اسطوره ای شد، اسطوره ای که تمام آنچه که میخواستن به جهانیان بگن و تاریخ بگن که انقلاب ما یعنی چی، انقلاب ما بعد از 40 سال تو گام دومش چهره ای که از خودش نشون میده سه ظهور بذارن، نسبت به او عشق بورزن و به خصوص اون صداقت و اخلاصی که باز در جان این انقلاب بود در چهره این بزرگوار همگان دیدن.
درسته. اگر نکته پایانی دارید در خدمتون هستیم میام دکتر.
ببینین این اتفاق بزرگی که در ارتباط سلمان سلیمانی افتاد، بله، برای سلمان سلیمانی یکن که من اسعد الله خالص عبادت احبت الله الی افضل مسجد، هر کسی عبادت خالصی رو بالا بفرسته خدا بهترین مصلحت رو برای او پایین میفرسته و او بهترین مصلحت رو دریافت کرد در زمان شهادت، در شرایطی که در دو شهادت او بود و در اون احیاگری که این شهادت داشت. این در دو سر داریم برای ما، برای امت ما این یک نقطه شروعی بود، یه حیات مجددی بود، یک توفیقی بود، یه نعمتی بود که انشاءالله بتونیم از این نعمت استفاده بکنیم و یه حیات مجددی پیدا کنیم بعد از یک حس استیصال، درماندگی، حس رکودی که حاکم بود به جامعه ما، حس پریشان حالی که تو مردم ما چه از نظر ابعاد اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی رخ داده بود.
بله.
این یه احیای بود، یه لطفی بزرگی بود که خدا در حق ما کرد، یه نسیم الهی بود که وزیدن گرفت. من امیدوارم که این نسیم مقدمه باشه برای یک تحول عظیم در جامعه ما.
بسیار همالی و ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر ابین حسین بانکی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. وقتتون بخیر باشه، خداحافظتون.
موفق باشه، التماس دعا.
خداحافظ. اینجا همچنان پنج گنج رادیو فرهنگ و همچنان دارم گفتگو میکنم با سردار راهمی، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. اما سردار، از موقعی که شهید حاج قاسم سلیمانی وارد جبهه مقاومت شدن چه حرکتی کردن که این انسجام جهانی در جبهه مقاومت شکل گرفت که امروز شاهدش هستی؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. سردار سلیمانی از همه ابتدا که مسئولیت نیرو را به خودش گرفت، یه سازماندهی داخلی انجام داد. بهترین کسانی که میتونستن در رده های مختلف بهش کمک بکنن اینها را سازماندهی کرد. بعد با فکر بلندی که داشت و پیشبینی آینده را میکرد که بالاخره دشمن با ظلم نمیتونه، استکبار با ظلم نمیتونه تو منطقه و در دنیا حکومت بکنه و بالاخره این زوال پذیره بر اعتبار بر اساس مبانی دینی و اعتقادی و آیات آشکاری که در قرآن وجود داره در دشمن و ظلم و استکبار. لذا تلاش کرد، سعی کرد تو همه کشورها افرادی که دلی در گروه مقاومت دارن و آماده مجاهدت و جانفشانی در این راه مقدس هستن، اینها رو شناسایی بکنه و سازمانده کنه. از کردم اینها از قبل خیلی ها بودن، هسته ها توی کشورهای مختلف، از جمله عراق که یک لشکری بزرگی داشت به نام لشکر بد در جبهه ما. میدونید که ابو مهدی یکی از سران و از خودش در واقع تأسیس کنندگان لشکر بد یا سپاه بدری که در جنگ ما مشارکت فعال داشتن و عملیات های مهمی رو اداره میکردن، که واقعا ابو مهدی المهندس اینجا ازش باید یاد بکنیم که در جبهه های ما نقش کلیدی داشت و بعد از سردار دقایی که شهید شدن با نام فرمان لشکر، ایشون مسئولیت به عهده گرفتن و تا پایان جنگ هم در کشور ما بودن. ایشون خب با همه فرماندهان جبهه ما ارتباط دوستانه، عاطفی و بسیار نزدیک داشت. یکی از کسانی که باش دوست بود و خیلی رفاقت داشت سردار سنیانی بود. وقتی ایشون مسئولیت نیرو رو گرفت، طبیعی خیلی راحت در ارتباط برقرار کردن و بچهای هشت و شعبی که عمدتاً از بچهای لشکر بعد هستن و یا زایش‌های لشکر بعد هستن، اینها رو به اصطلاح ساماندهی کرد. منتها خب شرایط عراق جوری بود، آمریکا حاکم بود، اینها نمیتونستن بروز و ظهوری داشته باشن. ولی بعدها که به هر حال لازم شد تو جریانات عراق به خصوص بحث داعش مبارزه بکنن، اینها سازمانشون آشکار کردن و همین که آشکار کردن تونستن مردم عراق بسیج کنن و جلو داعش بستن و به مردم عراق ثابت بشه که اینها دوستشونن، چون قبلش به اونان دشمن تبدیل میکرد که اینا فارس و اینا تحت تاثیر ایرانی ها هستن و خب بالاخره خیلی جاهم مردم خبر نداشتن، تحت تاثیر قرار میگرفتن با این تبلیغات. وقتی اینها وارد عمل شدن و دیدن که مخلص ترین نیرو همین ها هستن که با داعش برخورد میکنن و قدم به قدم قدم عقبشون میزنن و کیست که در نهایت اینا رو فرمانده میکنه، خود حاج قاسم سلیمانی است که مردم شناختن، چون میدونید ابو مهدی هم فرمودن که من سرباز حاج قاسم سلیمانی هستم و خواهم بود در زمان حیاتشون. لذا آقای سلیمانی، سردار سلیمانی، بزرگترین کارش این بود که این افراد شناسایی کردن، سازمان‌ها رو در عراق ایجاد کردن، در از سوریه باز با آینده نگیری که داشتن، یه تعداد از سوریه ها که آماده جهاد و شهادت بودن اینا آموزش دادن، سازماندهی کردن و همینطور در لبنان حزب الله با حضور در لبنان و در کنار سید حسن نصرالله فعالیت‌هایی کردن، هماهنگی لازم انجام شد، کمک‌های لازم انجام شد و به شکلی که وقتی صهیونیست‌ها شروع کردن به درگل، میدونید که داستان حاج قاسم و سید حسن نصرالله که ایشون خاطراتشو در تلویزیون اومد مطرح کرد، سردار سلیمانی اونجا فرمود که شرایط 33 روزه دو تا اسیر گرفته بودن، بله، ایران و این دو اسیر چیز حزب الله، و این بهانه شد که اسرائیلیا سرنسا به لبنان حمله بکنن و شرایط جبهه مقاومت بسیار دشوار شد. در اونجا حاج قاسم با سختی، چون اونجا راهای زمینی که وجود نداشت، از راهای خودرویی، از راهای زمینی دور زد منطقه وسیعی را، تونست خودش به جبهه مقاومت در لبنان و به صلاح مجموعه بچهای حزب الله برسونه. اونجا با سید حسن وقتی کنار هم بودن، خاطراتش میگه که حتی ممکن بود ما را مورد هدف قرار بدن، چون اینا با لیزر کنترل میکردن و هر جا جنبنده از حزب الله بود میزدن. ما هم در چندین مرحله در معرض بودیم که به لطف خدا اتفاق نیفتاد. بعد دیگه مردم هم تحت فشار قرار دادن که شما چرا دو تا اسیر گرفتید، و خود جبهه مقاومت هم توش مقداری خلل ایجاد شده از جهت از بعد روانی. خب سردار سریع با این وضع میبینن، بلند میشن با سختی میان خدمت حضرت آقا و مقام معظم رهبری، از ایشون گزارش نامید کننده به حضار و امام امت میدن. وقتی صحبتایشون تمام شه، از آقا میگه که نه اینطوری نیست، دو تا اسیری گرفتن، عنایت خدا بود. چرا؟ چون اونا برنامه‌ریزی کردن حزب الله را غافل گیر کنن، در شرایط غافل گیر کننده حزب الله را منهدم کنن. درسته. و قائله به قائله حزب الله و بس مقامت توی سوریه، توی لبنان خط بشه، و این کار در واقع اونها را غافل گیر کرد و در واقع جبهه مقاومت اگر این کار نمی‌کرد نابودیش حتما بود. وقتی این پیامو باز به همون سختی میره به اونا میره، به این بچه‌ها میرسونه و سید حسن نصرالله میشه رمز عملیاتشون در واقع، و همه اطلاع میدن که از آقا نظرش اینه و ما باید این کار میکردیم. همه روحیه میگیرن، مردم لبنان یه مقدار آرام میگیرن و حمایتشون بیشتر میشه از جبهه مقاومت، و اون به اصطلاح حادثه تاریخی اتفاق میفته که اسرائیلیا به التماس از جبهه مقاومت و صدا سنا نصرالله میخوان که با هم آشتی بکنیم و این اوج پیروزی بچهای حزب الله بر اثر به اون به تدبیر خاص حضرت آقا و تلاش و پیگیری‌های حاج قاسم. عرض می‌کنم خدمت شما این شرایط به شکلی ایجاد کرد که این اتفاق در لبنان افتاد، بعد در فلسطین چون حضرت آقا مسئول فلسطین هم فرمودن،
بله،
حاج قاسم با بچهای حوادات چون چیه، شرایط چون چی است، با اینها تعامل برقرار کرد. میدونید ابتدا شاید بچهای حماس مجموعه فرماندهیشون با ایشان به ایران راغب نبودن، خیلی ارتباط داشته بودن چون تحت فشار تبلیغات منفی دشمن آمریکا و حمایت مرتجعین عرب که شما نباید برای اینا هم چه بشه، ما کمکتون میکنیم، ما فلان میکنیم. بعد که توی با منتاز حاج قاسم با سعه صدری که داشت و باز اون اعتقادی که داشت به قولی خودمون نرفت، عقب نشینی نکرد از موضعش، باز ارتباطش با اینا ادامه داد به شکلی که بعدها در چند جریانی که حاج قاسم به اینا کمک های عملیاتی کرد، کمک های انسانی کرد، کمک های طراحی عملیات کرد، اینا باورشون شد که بهترین دوستشون در دنیا ایرانه، اونم با وجود سردار سلیمانی. و بعد به شکلی پیش رفت که دیگه چند با رهبری هایشون با طرحهایی که ایشون بهشون داد پیروز شدن، همه جنگ که توی غزه اتفاق افتاد، باز اسرائیلیا بر اساس همه نقشه‌هایی که خود آقای سلیمانی بهشون داد شکست خوردن. کار به جایی رسید که دیگه اینها احساسش این بود که فقط با ایران میتونن ارتباط کنن. خودشون یه تصفیه درونی کردن بچهای حماس و کسانی که با ایران یه مقداری زاویه داشتن اونها رو کنار گذاشتن، افرادی رو گذاشتن که همه با ایران هماهنگ و با سردار سلیمانی به عنوان سرباز باش کار کردن. و این از بزرگترین افتخارات یک سردار سلیمانی توی فلسطین برای خودش و برای ایران رقم زد و با در عمل نشون داد که سنی و شیعه در قالب یک رهبری میتونن پیروز بشن در دنیا. و این شد به صلاح یک الگویی برای سایر کشور. شما الان میبینید عراق تو مردم سنیش اینقدر با حاج قاسم علاقه دارن و در برنامه‌هایی که الان داریم بیرون کردن آمریکایی از عراق و بحث مجلس اومدن تصدیق کردن که آمریکایی از عراق باید بیرون برن، این ناشی از همون حالات و روحیات و اعتقادات و تلاش‌های عملی حاج قاسم بود در میدان رسم.
درسته. حالا سردار برای حفظ و تداوم این انسجام به نظر شما چه باید کرد؟
ببین خوشبختانه حضرت آقا یک فرمایش دادن که آتش به اختیار.
بله.
وقتی ما میگیم آتش به اختیار یعنی هر نیرویی که تربیت کردیم یا حاج قاسم تربیت کرد شکلی عمل نکرد که وابسته به خودش باشن، اینها رو به شکلی آماده کرده الان که خودشون به صورت مستقل میتونن هر جا لازم باشه وارد بشن و عمل بکنن، لذا از این بابت مشکل پیش نخواهد آمد به لطف خدا. اما حضور سردار قاآنی، چون میدونید سردار قاآنی یکی از عناصر کلیدی جبهه دفاع مقدس است، فرماندهان فرمانده دو تا لشکر به عهده داشته، از طرفی در کنار سردار سلیمانی در سالهای متناوب بوده طولانی و همه به صلاح محفوظات سردار سلیمانی در قلب ایشون در جان ایشون نشسته و تجربهش کرده داره و سوم خودش هم فرد شجاع و با صاحب همه این ویژگی هاست و لذا از الان شروع هم کردن ارتباطات، به حال شبکه ها همچنان فعال هستن و ارتباطات بسیار خوب و دارن، میدونه که همین الان هم خیلی کارهای هیجانی انجام نمیشه، احساسی انجام نمیشه، دلیلش اینه که یک قوه عاقله پشت قضیه داره اداره میکنه که شکلی عمل بکنن که دشمن مجبور بشه از منطقه خارج بشه.
انشاءالله. ممنونم از توضیحاتتون سردار راحمی، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. همچنان همراه باشید با پنج گنج رادیو فرهنگ. We'll be right back. خب اما آخرین بخش گفتگوی من با سردار راهمی همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. سردار، شهادت حاج قاسم چه تأثیری در حوزه داخلی و خارجی کشور گذاشته؟
سردار سلیمانی حضورش بسیار تأثیرگذار و منشأ آثار بسیار زیادی بود، اما به نظر من شهادتش بیشتر از حضورش تأثیر گذاشت. چرا؟ اون از فعالیت هایی که حاج قاسم در زمان حیاتشو میکردن نهایتا بایستی 10 سال ما نمیدونم چقدر کمتر بیشتر ادامه پیدا میکرد تا دشمن به این شکل مرعوب بشه و از منطقه بخواد فرار کنه. میدونی الان یه سری از پایگاهش تخلیه کرده بعد از این عملیات به خصوص. خب حالا چون فرصت نیست نمیتونیم توضیح بدیم که حالا این مردمی که اومدن تو میدون، تظاهرات عظیمی که در سراسر دنیا انجام شد، فریاد انتقامی که بود که خوشبختانه انتقام هم در بهترین زمان در ساعتی که بسیار بامعنی است انجام شد، این موشکبارانی که انجام شد و از طرفی دشمن رو وادار به این از جهت تخصصی هم شما میدونید آمریکایی‌ها اینقدر قره بودن و به خودشون مطمئن بودن که اگر هر موشکی از هر جا بیاد میتونن بزنن و بچه های سپاه تونستن با تخصصی که داشتن ابتدا کلیه سیستم های راداری و رصدی اینا را از بین کار بنزنن، با جنگ سایبری هک کردن و اینا مدتی اصلا توی شرایط خیلی ناجوری قرار گرفتن. از جهت روانی وقتی این موشک ها زده شد حتی نتونستن یکیش را اصلا سیستمی نداشتن که تا رهگیری بکنن، با وجود اینکه توی این مدتی که آمریکا منصر انتقام بودن 10-12 فروند بالا از هواپیماش بالا سر آسمان گذاشته بودن که کاملا مراقب اوضاع احوال باشن، با این حال نتونستن هیچ کار بکنن. حالا عرض من اینه که وقتی این کار اتفاق افتاد، این هیمنه ای آمریکا از بین رفت. حالا من این که تا 270 تا کشته ازشون گفتن چه 10-12 تا 330 مجروحین بردن، کشورهای مختلف کشته ها رو منتقل کردن، اینا رو اصلا برای ما اهمیتی نداره. اهمیت ما هیمنه دشمن هست که اینجا شکسته شد و کشورهای خلیج فارس احساسشون بر این شد که آمریکا که نمیتونه از خودش دفاع کنه چجوری میتونه از ما دفاع کنه، و اینها باورشون شد که این سلاح‌ها همش برنامه است که پول از اینا بچپن و به صلاح بتونن به کشور خودشون برسن. اینها برشون فقط یه آدگاه های شیرده یعنی که تو منطقه وجود دارن. این احساس در واقع آمریکایی ها هم نگران هم ناامید کرده. میدونید که وقتی آمریکا بهش هر جا حمله میشد سریع تصمیم میگرفت اقدام میکرد، و بعد از این داستان آمریکایی هم وقتی اظهار کردن که ما کاری نمی کنیم با ایران، حالا التماسش اینه که ایران ادامه نده. بله. حالا ما میگیم شما از منطقه خارج بشید، ما ادامه نمیدیم. انشالله به این هدف بزرگ به زودی خواهیم رسید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما سردار راهمی عزیز، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون، متاسفانه دیگه زمان هم نداریم، و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان پنج گنج با ما همراه بودید، روز و روزگار خوش و خداحافظتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه